Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
That's cbp.gov/careers/USBP.
روزی فرا خواهد رسید که آزادی چیزی نیست به جز مفهومی ذهنی که زمانی قابل دستیابی بود. آنها به شما میگویند که کجا زندگی کنید، چه چیزی بپوشید، چه چیزی برانید، چه چیزی و به چه مقدار بخورید. آنها شما را از دین، نژاد، جنسیت، ملیت، سن، رنگ، دسته، دیدگاه و قدرتتان جدا میکنند و کنترل جمعیت را در دست خودشان میگیرند. آنها در حالی که شما را در رده‌های آخر طبقه بندی کردند، نظم نوین جهانی را برقرار خواهند کرد. این قسمتی بود از حرف‌های آنتونی لیسیونه، نویسنده و شاعری که داره تهاجمی که قرار در آینده نزدیک رخ بده رو توصیف می‌کنه. ولی این حمله از سمت فضا یا موجودات فرازمینی اتفاق نمی‌افته. به باور این فرد و خیلی‌های دیگه، خود بشریت این حمله رو علیه خودشون رقم می‌زنند. به طور رسمی هیچ قدرت واحدی کنترل جهان امروز رو تو دستای خودش نداره، ولی افراد زیادی هستن که معتقدن پشت همه اتفاقات مهمی که تو این دنیا رخ میده یه قدرت واحد نهفته است، از گرمایش جهانی و سرطان گرفته تا تغییرات ژنتیکی. همه اینها مثل عروسکای خیمه شب بازی در کنترل این قدرت بزرگ هستن. دولت در سایه هم که پای ثابت این نوع تئوری است، همطور که ایلومناتی، فراماسونرها و محفل مخفی جمجمه و استخوان هم نقش اصلی رو تو این تئوری بازی میکنن. این گروه طلایه‌داران مرگن، استادان فریبکاری عمومی، قانونگذاران مخفی زمین و شروعی برای پایان بشریت. اونها نظم نوین جهانی هستند.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این یکی دیگه از قسمت‌های رادیو عجیبه. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم تا امروز رادیو عجایب رو نشنیدید پس دست بجنبونید با سرچ عبارت رادیو عجایب در اپهای پادکست مثل گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای یا هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه میتونید منو پیدا بکنید، فالو بکنید و گوش بدید. همچنین میتونید از طریق اپهای پادگیر برای من کامنت بذارید که خیلی کمک میکنه به اینکه من کارامو بهتر بکنم. همچنین میخواین اگر رادیو عجایب در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید میتونید با سرچ عبارت رادیو عجایب من رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا بکنید و فالو بکنید و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو تونجا هم بخونید. همچنین بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که رادیو عجایب رو به دیگران معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی انجام بدید میتونید از طریق لینک حامی باشه که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید و من رو برای تولید این پادکست همراهی بکنید. همچنین اگر دوست دارید اسپانسر رادیو عجایب بشید میتونید از طریق ایمیلی هم که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته با من تماس بگیرید و اسپانسر رادیو عجایب بشید. قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه من یک عذرخواهی به شما بدهکارم بابت تاخیر در انتشار این اپیزود و اینکه این اپیزود اولین قسمت از مجموعه 14 قسمتی جامعه مخفیه. جامعه مخفی قراره به فراماسونرها، ایلومیناتی و کلی گروهای مخفی دیگه که خب خیلی سوال و خیلی درخواستم شده که اینا رو بسازم بپردازه و قرار کلی کار خفن رو بشنوید شما. لازمه بهتون بگم که برای این کار ما حدود 2 سال وقت گذاشتیم و زمان زیادی رو از من و خیلی های دیگه گرفته. ما از روز اولی که فکر کنم رادیو عجایب درست کردیم برنامه داشتیم که بریم سراغ این گروه ها، ولی خب نیاز داشتیم که منابع و جایی که برای ساخت این اپیزود استفاده میشه کامل، تکمیل و درست حسابی باشه. ولی چیزی که اتفاق افتاده برای ما اینه که این اپیزودها زحمت کلی آدم پشتشه و ما دوست داشتیم این اپیزود حداقل اسپانسری براش وجود داشته باشه، ولی خب متاسفانه اسپانسری براش پیدا نشد و دیگه ما مجبوریم بدون اسپانسر این اپیزود رو منتشر بکنیم. پس تنها لطفی که از شماها میخوام، از شما شنونده عزیزم میخوام، اینه که حداقل کمش رو دیگه جایی بود در این مدتی که قراره این اپیزود منتشر بشه همراهی بکنید و به دیگران معرفی بکنید. خیلی خوشحال میشم اگر دوست داشتی حمایت مالی از رادیو عجایب بکنید تا بتونیم حداقل زحمتی که برای این اپیزود کشیدیم رو تا حدودی جبران بکنیم، احساس بکنیم که اتفاق خوبی برامون داره میفته. ببخشید که زمان زیادی رو برام توضیحات اضافی گرفتم و عذر میخوام و قسمت جدید هم رو شروع میکنم. امروز ما قراره بزرگترین قدرت کنترل کننده جهان یا همون نظم نوین جهانی رو بررسی کنیم. گفته میشه که این به قول معروف حکومت در سایه در حال هدایت دنیا به سمت تشکیل حکومت متحد جهانی، حکومتی که کنترل مطلق و دیکتاتوری بر انسان خواهد داشت و شهروندان اون هیچ قدرت و حق دخالتی ندارن. این حکومت با گرفتن حقوق و آزادی‌ها و حتی هویت ما میخواد دنیا رو به حکومت توتالیته تبدیل بکنه که کتاب 1984 جورج اورول در برابرش بهشته. این دولت به طور رسمی وجود نداره ولی تئوریسین ها میگن که از قدرتمندترین افراد در دنیا تشکیل شده. از سرمایه‌دارای بزرگ غربی، از سهامداران قدرتمند نفتی تا اعضای خانواده‌های سلطنتی و رهبران غرب. حتی گفته میشه که کمپانی های داروسازی هم جزئی از این دولته. وقتی که این دولت کنترل زمین رو به عهده بگیره 5 میلیارد نفر از جمعیت زمین رو قتل عام میکنه تا زمین رو به اتیوپیایی برای افراد برگزیده تبدیل بکنه. نظم نوین جهانی معتقده که زمین توانایی تامین نیازهای این تعداد جمعیت در حال رشد رو نداره و برای بقای زندگی بشریت باید جمعیت انسان‌ها تعدیل بشه. برای خیلی از طرفداران این تئوری و فعالان در سراسر دنیا مقاومت در برابر این دولت جزو اولویت هاست. اونا معتقدن که افشاگری و ایجاد مزاحمت برای این رژیم تنها راه نجات انسانه. واقعیت ترسناک این تئوری باورپذیر بودن اونه. کسانی که نظم نوین جهانی رو هدایت میکنن مارمولک سخنگو یا آدم فضایی نیستن. اونا افراد قدرتمندی هن که در ظاهر شبیه بقیه هن. ولی عملا به دنبال قدرت بیشترن و فقط هم در جهت منافع خودشون کار میکنن. تصور این که یه عده ای از افراد رادیکال که بنده طمع بیش از اندازشون شدن کنترل جامعه رو تو دستشون بگیرن چندان هم دور از ذهن نیست. امروز ما گروهی که به نقش داشتن در نظم نوین جهانی متهم هستن و همچنین نقش هایی که به طور رسمی در جامعه دارن رو بررسی میکنیم. هفته بعدی هم به تئوریای توته‌ای که راجع به نظم نوین جهانی وجود داره میپردازیم. آیا واقعا دسیسه پشت این بحران های جهانی که درگیرشیم وجود داره؟ اونا در اصل چی میخوان و چطور میتونیم قبل از اینکه خیلی دیر شه جلوشون رو بگیریم؟ قصه نظم نوین جهانی برمیگرده به زمستان سال 1918، دهه 10، یکی از تاریک ترین زمانها در تاریخ بشریت بود. در این دهه اتفاقاتی مثل غرق شدن تایتانیک، ترس از ظهور دوباره ککک و جنگ جهانی اول رخ داد. پرزیدنت ویلسون که در طول جنگ جهانی فرمانده کل قوای آمریکا بود، بعد از جنگ تصمیم میگیره که از شروع دوباره جنگی در اون ابعاد جلوگیری بکنه. تصمیم ویلسون بالاخره در 8 ژانویه 1918 عملی میشه و اون 14 ماده معروف و جنجالی خودشو به جهان ارائه میکنه. این ماده ها یه سری پیمان بین آمریکا و اروپا و نقشه راهی برای ایجاد صلح و اتمام جنگ جهانی اول بود، یا حداقل قرار بود که باشه. از این 14 ماده آخرش از همه جنجال برانگیزتر بود. ویلسون پیشنهاد تشکیل انجمن عمومی ملل رو داده بود. اون معتقد بود که کشورها اونقدر به هم پیوسته هستن که نمیشه اهمیت تشکیل یه دولت جهانی رو نادیده گرفت و دیگه وقتش رسیده تا همه با هم متحد بشن. این یه پیشنهاد تاریخی بود و با اینکه تشکیل یه دولت جهانی در اون زمان خیلی پیچیده به نظر میومد، خیلی ها فکر میکردن که انجامش نتیجه بخش خواهد بود. شاید چون در اون زمان جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود و کشورها در حال ترمیم صدمات جنگ بودن و حاضر بودن برای پایداری صلح هر کاری بکنن. این شد که در سال 1920 جامعه ملل تشکیل شد. در نقطه اوج این جامعه، یعنی تو سال 1934، 58 کشور عضوش بودن.
Mr. President, ladies and gentlemen, I should first wish to say that we of the United Kingdom take special pleasure in the choice of this year's president, and in finding that the character and ability.
هدف اولی این جامعه عبارت بود از ایجاد صلح جهانی به وسیله خلع سلاح، مذاکرات بین‌المللی و قانون‌گذاری تعاونی. هرچند که این جامعه بر اون زمان خیلی پیشرفته به نظر می‌رسید، ولی در واقع برای ویلسون یه جور خودکشی سیاسی بود. با اینکه ویلسون پیشنهاد ایجاد این جامعه را داده بود، ولی سنای آمریکا با پیوستن آمریکا بهش مخالفت کرد. این باعث شد که پای آمریکا به کشمکش‌های سیاسی اروپا که هنوز در شک جنگ جهانی اول بود باز بشه. جامعه آمریکایی هم اون زمان هم در این مسئله با سنا موافق بود. بیشتر مردم از اینکه یه حکومت جهانی امور آمریکا رو به دست بگیره وحشت زده بودند. اونا معتقد بودند که پیوستن به این جامعه با پیروزی به دست اومده تو جنگ‌های استقلال آمریکا در سال 1776 در تضاده. اگه قرار بود که اونها دوباره به اروپا بپیوندن، پس چرا این همه برای آزادیشون جنگیدن؟ ویلسون طی 22 روز 8000 مایل سفر کرد تا شاید بتونه برای پیوستن آمریکا به جامعه ملل حامیانی جور بکنه، ولی کارش به هیچ نتیجه‌ای نرسید. برخلاف تلاش زیاد ویلسون، آمریکا به این جامعه نپیوست. ویلسون در بین سفرهاش در حالی که شکست خورده بود و افسرده شده بود سکته کرد و بر اثر همین سکته نصف بدنش تا آخر عمر فلج شد. ایالات متحده هیچ وقت عضو این جامعه نشد و جامعه ملل هم تو سال 1946 منحل شد. اما زمانی که این جامعه داشت روی ایده صلح جهانی کار میکرد، رهبر دیگه‌ای با ایده های جدیدی راجع به حکومت جهانی در حال ظهور بود.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
تو سال 1933 آدولف هیتلر شد صدراعظم آلمان. هیتلر در روزهای اول به قدرت رسیدنش چشماندازی رو به مردم نشون میداد که در اون آلمان به شکوه سابقش رسیده. ولی طولی نکشید که نقشه واقعی اون یعنی سلطه فاشیست بر کل قاره اروپا برملا شد. در 30 ژانویه سال 1941 بعد از گذشت حدوداً یک سال جنگ جهانی دوم، هیتلر تو سخنرانی تاریخی خودش بریتانیا رو دشمن جهان معرفی میکنه و تنفرش رو از یهودی‌ها ابراز میکنه و بعدش هم گفت من معتقدم که سال 1941 سال تاریخی نظم نوین اروپایی خواهد بود. یکی از اصول پایه حزب نازی نظم نوین نام داشت. هیتلر و طرفدارانش در پی تأسیس ایالتی پانژرمن برای نژاد برتر آریایی بودند که توسط یک دولت دیکتاتوری اداره میشد. 23 سال بعد از اینکه ویلسون پیمان 14 ماده‌ایش رو ارائه کرد، حالا یه رهبر دیگه دوباره طرح حکومت بین‌المللی رو مطرح میکنه. با اینکه ایدئال هیتلر و ویلسون زمین تا آسمون با هم متفاوت بودن، ولی جفتشون تشکیل دولت جهانی رو پیشنهاد می‌دادن. جامعه ملل نتونست جلوی هیتلر و رویکردش رو بگیره و تا سال 1945 که جنگ جهانی دوم پایان رسید، حدود 40 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن. با اینکه جامعه ملل در عمل شکست خورده بود، ولی عواقب جنگ جهانی دوم باعث شد تا نیاز به نظارت و همکاری بین المللی بیشتر احساس بشه. این شد که رئیس جمهور فرانکلین روزولت که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، پیشنهاد داد تا طرف برنده جنگ که هم متفقین بودن اظهارنامه ملل متحد رو امضا بکنن و کشور انگلستان، شوروی، ایالات متحده و چین اولین اعضای این سازمان شدند. در دومین روز ژانویه 1942 22 کشور دیگه هم این اظهارنامه رو امضا کردند و اینطوری شد که سازمان ملل متحد تأسیس شد.
First is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world.
سازمان ملل متحد نسبت به جامعه ملل خیلی منظم‌تر و مؤثرتر بود و شامل کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا میشد که قبلا عضو جامعه ملل نبود. رهبران جهان امیدوار بودند که این سازمان که با هدف برقراری صلح تأسیس شده اونقدر قدرتمند باشه تا بتونه جلوی وقوع جنگ جهانی سوم رو بگیره. ولی عده‌ای معتقد بودند که ترس از وقوع جنگ جهانی نباید باعث این بشه که رهبران این کشورها یه سازمان خاص رو به عنوان یه سازمان قدرتمند بسازن. چون نظم نوین هیتلر هم دقیقا همین بود که یه دولت واحد سیاست کل جهان رو به دست خودش بگیره. سازمان ملل بعد از چندین سال به صورت روش کرد و در سال 1945 که منشور سازمان ملل رسما به تصویب رسیده بود، 51 کشور دیگه هم عضو این سازمان شده. سازمان ملل بلافاصله شروع کرد به ترمیم اروپا بعد از خسارت های ناشی از جنگ جهانی دوم و قوانین رو برای برقراری صلح وضع کرد. ولی برخلاف اون مقاصد صلح‌آمیزش، یکی از جنجالی ترین تنش‌های تاریخ از تصمیمات این سازمان نشأت می‌گیره. کدوم تنش؟ تنشی که همه ما می‌شناسیمش. تنش بین اسرائیل و فلسطین که از سال 1948 شروع شد و نتیجه تصمیم سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطینه که تا امروز هم اتفاق ادامه داره. همچنین سازمان ملل هجوم آمریکا به کره رو هم در سال 1950 تایید کرد که این کارش فقط باعث تشدید جنگ شد. ولی شاید بحث برانگیزترین قسمت سازمان ملل شورای امنیتشه. ش... شورای امنیت یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملله که وظیفه‌اش نظارت بر امنیت بین‌المللیه و توسط نیروهای حافظ صلح هم اداره میشه. حالا نیروهای حافظ صلح کیا هستن؟ نیروهای حافظ صلح که نمادشون یک کلاه خود آبیه، مجهز به سلاح نظامی، انواع تجهیزات و وسایل نقلیه مثل تانک هستن و میشه نیروی نظامی سازمان ملل رو به عنوان شروعی برای تشکیل ارتش جهانی در نظر گرفت. هرچند اینم باید بگم که اعضای این نیروها به صورت داوطلبانه کار میکنن و سازمان ملل نیروهای نظامی دائمی نداره. این نیروها معمولا وظیفه نظارت و بررسی رو هم بر عهده دارن و هیچ وقت به عنوان شروع کننده جنگ نیستن، ولی در مواقع دفاع از خود یا وقتی که شخص مسلحی جلوی انجام وظیفه‌شون رو بگیره، اونها مجاز به استفاده از حداقل نیروشونن. همونطور که میبینید دفاع از خود و انجام وظیفه میتونه خیلی مبهم و گنگ باشه. چیزی که اینو بدترش میکنه اینه که دستور کار نیروهای محافظ صلح فقط توسط تعداد کمی از کشورهای عضو سازمان ملل به رأی گذاشته میشه. در واقع فقط 15 کشورن که عضو شورای امنیتن و نکته جالب اینه که 5 تا از اونا هم حق وتو دارن و اعضای دائمی این سازمان هم محسوب میشن. این 5 کشور هم عبارتن از آمریکا و روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا کبیر. 10 کشور دیگه هم برای دوره‌های 2 ساله توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن ولی حق وتو اصلا ندارن. برای اینکه سازوکارشون رو بفهمیم بزنم یه مثالی براتون بزنم. مثلا شورای امنیت تصمیم میگیره که نیروی حافظ صلحش رو باید بفرسته آمریکا. آمریکا ولی میتونه این تصمیم رو وتو بکنه و اجازه نده نیروی حافظ صلح برن آمریکا. ولی اگر بخوان نیروها رو بفرستن لهستان، با اینکه خود لهستان هم تا سال 2019 عضو شورای امنیت بوده ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط باید حضور این نیروها رو تحمل بکنه. همونطور که میبینید تصور این که نیروهای حافظ صلح به کشورهای کوچک برن فقط به خاطر اینکه اون کشورها در برابر سازمان ملل قدرتی ندارن خیلی آزاردهنده است. به اندازه که حتی نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در این باره میگه این سازمان به منبر زورگویی برای متخلفین حقوق بشر تبدیل شده. ولی این حرفا جلوی زیاد شدن توریهای توتر رو نمیگیره. اگه مقاصد شومی پشت پرده سازمان ملل نهفته باشه، اونا توانایی اینو دارن که یه جنگ بزرگ جهانی رو شروع بکنن. میتونن به هر کشوری که دلشون بخواد و باهاشون مخالفه حمله بکنن یا حتی میتونن یه اپیدمی کشنده رو تو کل زمین پخش بکنن. یه سازمان دولتی جهانی دیگه هم وجود داره که میخوام راجع بهش الان براتون صحبت بکنم. این یکی برمیگرده به دوران جنگ سرد. تو سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم شوروی اومد شروع کرد یه سری دولت‌های کمونیستی رو در کشورهای اروپایی ایجاد کردن. آمریکا هم به عنوان سنگر بازار آزاد و کاپیتالیسم از افزایش قدرت ناگهانی شوروی اصلا خوشحال نبود. رهبران بیزینس‌ها تو آمریکا این سیستم سیاسی رو یه تهدیدی برای دموکراسی لیبرال در غرب اروپا می‌دونستن و می‌ترسیدن که این باعث نابودیشون بشه. اینجوری شد که مقابله بزرگ کاپیتالیسم و کمونیسم شروع شد. هر کدوم انگشت اشاره رو به اون یکی میگرفت و میگفت تو بدی و این یکی اون یکی رو متهم میکرد. این درگیری به جای رسید که در 4 آپریل سال 1949 پرزیدنت هری ترومن پیشنهاد تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو رو ارائه کرد. این پیشنهاد در کنگره هم رأی آورد. این پیمان نظامی بین دولتی در اصل بین 12 کشور واقع در شمال آمریکا و اروپا بود که در سال 1949 امضا شد.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
That's cbp.gov/careers/USBP.
They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
در اون ذکر شده در صورتی که جنگی علیه هر کدوم از کشورهای عضو ناتو در بگیره، بقیه کشورهای عضو این پیمان توافق کردن که همراه اون کشور و برای حفاظت ازش بجنگن. همطور که میشد حد زد، شوروی از تشکیل این انجمن جنگی ضد شوروی اصلا خوشحال نبود. میگفت که آقا زیر گلوی من اومدید چاقو گرفتید. برای همین اونا هم تصمیم گرفتن که یه انجمن این شکلی برای خودشون درست بکنن. اونا اومدن تو 14 می سال 1955 پیمان ورشو رو شکل دادن و درست مثل ناتو کشورهای عضو این پیمان هم توافق کردن که در صورت رخ دادن جنگ‌های بزرگ دیگه‌ای در کنار هم باید بجنگن.
Leaders of the communist world meet in Warsaw to sign the treaty which is their answer to NATO. Soviet Premier Bulganin is prominent on the platform when the delegates show themselves to Warsaw's thousands.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
این زمان خیلی خاص در تاریخ بود. دو تا از بزرگترین قدرت‌های کره زمین داشتن برای هم شاخ‌وشونه می‌کشیدن و دنیا رو به یک دو قطبی قدرت تقسیم می‌کردن که در اون بعضی از کشورها با شوروی بودن و برخی با آمریکا. بذار یه چیزی براتون روشن بکنم. توافقای بین‌المللی تا اون زمان چیز تازه‌ای نبود. حتی قبل‌تر از اون امپراتوری‌های مختلف در طول صدها سال این پیمان‌ها رو بین هم تنظیم می‌کردن تا نظم و صلح بینشون همیشه برقرار باشه. در اصل حتی علت وقوع جنگ جهانی اول همین توافقات بین‌المللی یه سری از کشورهای همپیمان تو سال 1914 بود. جنگ جهانی اول خیلی از این کشورهای همپیمان رو ضعیف کرد و جنگ جهانی دوم اونا رو هم ضعیف‌تر کرد تا جایی که خیلی ها جایگاه قدرت خودشون رو از دست دادن. چیزی که سازمان ملل ارائه کرد همکاری بین‌المللی در مقیاس خیلی بزرگ و تعریف واضحی از قدرت بود. به جای اینکه تعداد زیادی گروه بین‌المللی وجود داشته باشه، یک گروه بزرگ اصلی اومده بود که میتونست کشورهای کوچک رو با قلدری به اطاعت وادار کنه. چیزی هم که ناتو و بعد از اون پیمان ورشو پایگذاری کرد دو گروه اصلی بود که هر کدوم از همپیمانانی با ایدئولوژی‌های یکسانی تشکیل شده بودند و هدفشون تأسیس یک قدرت جهانی واحد بود. اونا حتی به اینکه چه کسی در جنگ سر پیروز بشه اهمیت نمیدادن. فقط برای هر دو طرف مهم بود که در آخر ایدئولوژی خودشون حاکم بشه. حالا آیا سازمان ملل، ناتو، پیمان ورشو واقعا برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دیگه ای تأسیس شده بودن یا همه اینا ابزار تحکیم قدرت و کاملا حساب شده توسط نظم نوین جهانی بودن؟ این لحظه من به اتفاقات و سازمان‌های رسمی پرداختم که خیلی هاتون می‌شناسین و خیلی ها میگن که اینا ابزاری هستن برای نظم نوین جهانی. اما در ادامه من به سازمان‌هایی می‌پردازم که خیلی هم بین مردم شناخته شده نیستن و اهدافشون در سایه پیش میره. اونها بیشترین تاثیرگذاری رو در اتفاقاتی که رخ میده میذارن و توسط عده‌ای کمی هم تشکیل شدن که بیشتر جهان در دستان اونهاست. یکی از جدیدترین نمونه این گروه ها سیستم جنگل برتون نام داره. تو اول جولای 1944 از نمایندگانی از 44 کشور دعوت شد تا توی جلسه سری که در مناظر صخره جنگل برنتون واقع در نیو همشایر برگزار می شد شرکت بکنند. هدف این گروه ترمیم شرایط مالی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم بود. جنگ کشورها و اقتصادشون رو نابود کرده بود. وظیفه این نماینده ها یافتن راه حلی برای این موضوع بود. راه حل اونها صندوق بین المللی پول یا IMF بود.
Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Zhang Shikong, one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace.
این یه برنامه است که توسط سازمان ملل اجرا میشه و همکاری‌های پولی کشورها رو کنترل میکنه. از اصلی ترین کارهاش اینه که نرخ ارز رو تعدیل بکنه و تجارت جهانی رو تقویت بکنه. بیشترین کارهای اونها مربوط میشه به قرض دادن پول به کشورهایی که بر لبه فروپاشی مالی قرار دارن. اما این سیستم باگای خودش هم داره. اقتصاددانا معتقدن که صندوق بین‌المللی پول کشورهای کوچیک رو به زور به سمت شرایط و بودجه‌هایی میکشونه که اقتصاد اون کشورها اصلا جوابگوشون نیستن. بعضی از اقتصاددانای دیگه تا حدودی پیش میرن که میگن صندوق بین‌المللی پول مسئول بحران‌های مالی پیش اومده در سراسر جهانه. خیلی از مردم هم بر این باورن که دستورات صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشور خیلی کلیه. این سازمان وقتی که سیاست‌های مالی آینده جهان رو تنظیم می‌کنه، شرایط و نیازهای هر کشور رو اصلا به حساب نمیاره. شاید شرایطی که تو آمریکا وجود داشته باشه با شرایطی که تو ایران وجود داشته باشه خیلی فرق بکنه. و در آخر اقتصادداران افراطی معتقدن که صندوق بین‌المللی پول بیشتر از اینکه منافع شهروندان اروپا و آمریکا رو مد نظر داشته باشه روی کمک به شرکت‌های بزرگ این کشورها تمرکز کرده. اونا به این خاطر اینو میگن که معاملات تجاری که IMF تنظیم میکنه بیشتر از اینکه به کل اقتصاد هر کشور سود برسونه روی بزرگترین شرکت‌های اون کشور موثره. بانک جهانی هم یه چیز شبیه صندوق بین‌المللی پول. اون هم یه سازمانه که توسط سیستم جنگل برتون تشکیل شده. وظیفه بانک جهانی برعکس صندوق بین‌المللی پول وام دادن به کشورهای در حال توسعه و ایجاد صندوق مالی جهانیه. اقتصاددانان برتر دنیا سر اینکه این بانک در واقع داره تورم جهانی و بدهی‌های کشورها رو افزایش میده بحث میکنن. بهترین دلیلش هم برای این ادعا ساختار خود این بانکه. بانک در حال حاضر 189 کشور تو این بانک عضون، ولی در واقع فقط 10 کشور هستن که این بانک رو دارن میگردونن و سهم رأی این کشورها با سهم رأی بقیه اصلا قابل قیاس نیست. این کشورها عبارتن از ایالات متحده، ژاپن، چین، آلمان، انگلیس، هند، روسیه، عربستان سعودی و ایتالیا. بیشتر کشورها تو سازمان ملل هم همین قدر قدرت دارن. آیا به نظر نمی‌رسه که قدرت‌های بزرگ جهانی منابع مورد نیازشون رو برای اجرای سیاست‌هاشون در سراسر دنیا در دسترس دارن؟ جواب این سوال رو باید بگم که آره. اونا این قدرت رو در دست دارن که منابع مورد نیازشون رو هم به دست بیارن. نمایندگان بانک جهانی معمولا از بین وزرای دارایی و فرمانداران بانک‌های ملی هستند که این مقام‌ها بهشون رسیده. یعنی از طریق انتخاب به جایگاهشون نمی‌رسن. مثلا نماینده ایالات متحده وزیر خزانه‌داری این کشوره که اون هم توسط رئیس جمهور انتخاب میشه، نه خود مردم. این گروه قدرت اینو دارن که سرنوشت کشورها رو تعیین بکنن و همین باعث شده تا امکان وجود فساد در این سیستم خیلی زیاد بشه. بذار خیلی سادهش بکنم. فرض بکنید یک گروه کوچیکی وجود داره که تمام پول دنیا در اختیار بشه و این افراد هم توسط مردم انتخاب نشدن، توسط یک سیستمی انتخاب شدن و وارد این گروه شدن. حالا این مردم باید تصمیم بگیرن که باید به کدوم کشور کمک مالی بشه و به کدوم کشور کمک مالی نشه. همین چیزاست که تئوریای توطئه زیادی راجع به مقاصد اصلی IMF و بانک جهانی شکل میگیره. چون هیچ نظارت خاصی روی این سازمان ها وجود نداره، ولی به این معنی نیست که هدف این سازمان لزوما شیطانیه. یکی دیگه از عجیب‌ترین سازمان‌های دولتی که می‌خوام براتون معرفی بکنم، گروه بین‌المللی بیلدربرگ. گروه بیلدربرگ در چشم طرفداران تئوری توته جزء تبهکارترین گروه‌هاست. بعد از نظر من کنفرانس‌های سالانه این گروه به طور عجیبی مخفیانه است. این گروه تو سال 1954 توسط پرنس برنارد از هلند تأسیس شد. گروه بیلدربرگ یه جلسه فوق محرمانه است که بین 120 تا 150 نفر از افراد برگزیده در زمینه‌های سیاسی و مالی و دانشگاهی تو اون شرکت می‌کنه. دو سومی افراد از اروپان، یک سوم دیگه‌شون از آمریکای شمالی میان. اونها سالی یک بار تو نقاط مختلفی از دنیا دور هم جمع میشن و همیشه در هتل‌های 5 ستاره که امکانات برگزاری گلف هم داره یه آخر هفته رو می‌گذرونن. اونها راجع به آینده صحبت میکنن، از سیاست‌های جدید گرفته تا آخرین تکنولوژی‌های روز، کلاً هر چیزی که میتونن برای نسل بشر مهم باشن رو قرار تو این جلساتشون بهشون بپردازن. ولی در طول این 60 سالی که از تأسیس این گروه میگذره، تقریباً هیچ اطلاعاتی از اینکه چه اتفاقی تو این جلسات میگذره و بیرون دست پیدا نکرده. پوشش رسانه‌ای از این جلسه اصلاً نمیشه و حتی باید بگم که اکیداً پوشش رسانه‌ای از این جلسات ممنوعه و تنها منبعی که خبرهای این گروه رو منتشر میکنه خود وبسایتشونه که اون هم در بهترین حالت خیلی مبهمه. بذار یه مثال براتون بزنم. داشتم وبسایتشون رو نگاه میکردم، یکی از جلساتشون برام جذاب بود در جوان 2018. اینا یه جلسه در ایتالیا برگزار میکنن که در اون راجع به پوپولیسم در اروپا، چالش نابرابری، آینده های شغلی، هوش مصنوعی، تجارت آزاد، رهبری ایالات متحده، روسیه، مباحث کوانتومی، دنیای پسا حقیقت، وقایع جاری جهان، عربستان سعودی و ایران توش صحبت شده بود. همه چیزهایی که ما از این جلسات میگیریم یه لیست از موضوعاته و حتی مشخص نیست که کی راجع به چه موضوعی حرف زده و حتی چی گفته و سرتیتر موضوع دقیقا چی بوده. وقتی میگیم ایران همینه، بعد یک ایرانه. ایران و چی؟ تصمیمات اصلی و مکالمات این گروه تا به حال اصلا فاش نشده. هیچ کس نمیدونه که کدوم یکی از اتفاقاتی که الان رخ میده یا قبلا رخ داده مربوط به این گروه.
What's going on is the Bilderberg conference, an annual gathering of some of the biggest movers and shakers in business and politics. About 140 participants this year, including the chief executive of Google, the chancellor of this country, and the former head of the CIA turned executive for the private equity firm KKR. They're here at this event. If you've never heard of the Bilderberg conference, don't be worried. I've been in the news business for about 2 decades. I'd never heard of it. That's because the organizers don't really want you to know about it. It is very secret, a very guarded affair.
اما گروهی متشکل از بزرگترین مغزهای جهان که همه در یک اتاق پشت درهای بسته راجع به سیاست هم حرف میزنن، حتما دارن یه موضوع خیلی جذابی رو برای گمانه‌زنی‌ها ایجاد میکنن دیگه. برای همین تئوری توطئه پشت این قضیه است. واقعا راجب چی هم دارن حرف میزنن؟ چرا همین رو باید اینقدر مخفی باشه؟ یکی از آزاردهنده ترین جنبه های این رویداد میزان اقدام های امنیتی که در هنگام برگزار شدن این رویداد انجام میشه. مثلا وقتی این گروه وارد یه شهر میشه، کل شهر لاکداون یا تعطیل میشه. خبرنگارایی که سعی میکنن خودشون رو به محل کنفرانس برسونن دستگیر میشن و حتی نیروهای پلیس در جایگاه های مختلف شهر مستقر شدن. حالا من اطلاعات از کجا دارم؟ اطلاعات رو ما از اونجایی داریم که طی دهه های مختلف افراد زیادی قصد داشتن وارد این جلسات محرمانه بشن ولی هیچ کس موفق نشده. یکی از مورد توجه ترین کسانی که این کارها رو کرده و سعی کرده مخفی وارد این جلسات بشه، یه مجری رادیویی و فردی بسیار مشتاق به تئوری توته به نام الکس جونزه. بعد از سالها اون که دیگه در فیلم گرفتن از مقاماتی که به جلسه رفت آمد میکردن استاد شده بود، چند بار سعی کرد که وارد محل جلسات بشه که هر دفعه هم دستگیر میشه. غیر قابل نفوذ بودن این جلسات آتش کنجکاوی جونز و سایر نظری پردازان تئوری توته رو برانگیخت و اونها به این نتیجه رسیدن که در این جلسات اعضای ده هم میان تا نقشه نظم نوین جهانی رو بکشن. اگه اونا در حال انجام کار شیطانی نیستن، و چرا این همه اقدامات امنیتی انجام میدن؟ چرا این همه سعی میکنن ملت رو از این جلسات دور نگه دارن؟ از این کنفرانس، از این جلسات اینطوری دفاع میکنن که میگن این گروه برای اونها جاییه که میتونن نظرات خودشون رو راجع به بقایای جهان رک و راست و بدون دخالت رسانه‌ها و مردم عنوان بکنن. مثل جایی که یه آدم میتونه حرفای خودش رو بدون اینکه قضاوت بشه بزنه. این باعث میشه تا آدم فکر کنه چه چیزی وجود داره که اونا نمیخوان جلوی ما مطرحش بکنن. گروه بیلدربرگ تنها گروه مرموز متشکل از نخبگان جهان نیست. گروه های دیگه هم وجود دارن که همونقدر مخفی هن. یکی دیگه از این گروه ها معروف به کمیسیون سه جانبه. این گروه در سال 1973 تشکیل میشه. یک گروه بین‌المللیه که رو روابط آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن تمرکز داره. این سه منطقه ازلا و اعضای این گروه هستن که ادعا میکنن هدف این گروه به هیچ وجه شیطانی نیست و اون اتاق فکری برای هیچ جا نیستن. اما اطلاعاتی که ما از این گروه داریم از گروه قبلی هم کمتره. ما حتی موضوعات مورد بحث تو جلسات این گروه رو هم نمیدونیم. تنها چیزی که از این گروه میدونیم اینه که چند تا از رئیس جمهورهای آمریکا قبل از رسیدن به پست ریاست جمهوری عضو این گروه بودن. آخرین نمونه این اعضا پرزیدنت جورج اچ دبلیو بوش و بیل کلینتون. نه تنها رؤسای جمهوری بلکه رؤسای سابق کاخ سفید، دبیران ایالت‌ها، دبیران دفاع و حتی رئیس سابق سیستم ذخیره فدرال هم قبل از اینکه به این پست منصوب بشه از اعضای کمیسیون سه جانبه بوده. همه اینها تازه قسمت خیلی کوچیکی از ماجراست که برای ما آشکار شده. این لیست ادامه هم داره و عده خیلی زیادی از چهره‌های رسمی که ما می‌شناسیم عضو این گروه سری هستن. اینکه تو دنیای امروز مردم مثلا تو دانشگاهشون یه انجمنی تشکیل بدن و کاری بخوام بکنم تو انجمن چیز عجیبی نیست. ولی انجمن‌های جهانی به این شکل خیلی عجیبه. و همینطور هم که می‌دونید هیچ کدوم از اعضای این گروه‌ها هم با رأی مردم انتخاب نمی‌شن. ما هیچ دانشی از پروسه عضوگیری این گروه ها نداریم ولی کسایی که به عضویتش در میان معمولا آینده شغلی خیلی خوبی دارن. یکی از بهترین نمونه های این قضیه بیل کلینتونه. چرا؟ اون قبل از اینکه به عضویت این کمیسیون در بیاد یه استاد حقوق ساده تو دانشگاه آرکانزاس بود ولی همون سالی که عضو این گروه میشه به عنوان مقام فرمانداری آرکانزاس میرسه و 14 سال بعدش هم میشه رئیس جمهور آمریکا. جالب اینه که همه اعضای کمیسیون سه جانبه بعد از پیوستن به این گروه به سیاست بین‌الملل هم علاقه‌مند میشن که این هم یه دلیل دیگه برای مرموز بودن این گروهه. گروه آخری که میخوام بهش بپردازم بین همه این گروه ها جنجالی ترینه. گروه بیلدربرگ و کمیسیون سه جانبه حداقل ادعا میکردن که میخوان صلح رو تو جهان برقرار بکنن، ولی این گروه حتی وانمود هم نمیکنه که اهدافش خیرخواهانه است. نام این گروه بیشه بوهومیه. از سال 1872 هر سالی یه فستیوال اینا برگزار میکنن که در اون ثروتمندترین و قدرتمندترین مردان جهان دور هم جمع میشن. دقت بکنی، مردان جهان، فقط هم مردان تو این گروه هستن. متاسفانه این گروه به شدت سکسیسته و هیچ زنی اجازه شرکت تو این جلسات رو نداره. در جولای هر سال مردان ممتاز جهان در یک کمپ خیلی بزرگ تو مونتریوی کالیفرنیا گرد هم میان و در مدت 2 تا 3 هفته با همدیگه می نوشن و نقشه های فوق محرمانه می کشن و مراسم شبه آیینی رو برگزار می کنن. یکی از اصلی ترین مراسمی که در این گرد همای انجام میشه سوزوندن کر نام داره که یه مراسم تاتگونه است که در اون شرکت کنندگان بیشه بوهومی در حالی که یه ردای خاصی به تن دارن نمایش مرگ روحی به نام کر رو بازی می کنن. شرکت کننده های این مراسم سیاستمداران و بیزینسمن هایی هستند که ممکنه همه ما بشناسیمشون، ولی اینکه اونها تا چه اندازه این گرده همایی رو جدی میگیرن جای بحث داره، چون بیشتر به نظر میرسه که این مراسم یه جور دور همی مردونه است که اعضاش چند روز دور هم تو جنگل جمع میشن و بیخیال تمام چیزای زندگیشون میشن تا اینکه مثلا یه گرده همایی شیطانی باشه. شاید نگران کننده ترین جنبه این گروه حرفای غیر رسمی اعضا با همدیگه تو حین جلسات باشه، اما یه چیز اینجا وجود داره. شعار این گروه اینه که عنکبوت‌های بافنده اینجا نمیان. این یعنی صحبت از سیاست و بیزینس تو این گرده همایی ممنوعه، ولی برخلاف قوانین اعضا از سیاست‌های روز با هم صحبت میکنن. یکی از بارزترین نمونه‌های این قضیه جلسه پروژه منهتن بود که در حین برگزاری یکی از گرده همایی سالانه بیشه بوهومی تو سال 1942 اتفاق افتاد. در این جلسه رؤسای دانشگاه هاروارد، ییل و پرینستون و همچنین نمایندگان شرکت‌های استاندارد اویل و جنرال الکتریک هم حضور داشتند و اختراع بمب اتم هم نتیجه همین جلسه است. بیشه بوهومی برای ما مثل یه سیاه‌چاله است که اگه نفوذ چند تا خبرنگار تندرو نبود ما الان ازش هیچی نمی‌دونستیم. فیلیپ بایز یه خبرنگار بود که به مدت 7 روز تحت پوشش یکی از مهمان‌ها تو این گرده همایی نفوذ میکنه و از اونجا جاسوسی میکنه. اون این مراسم رو اینجوری توصیف میکنه که صدای پیانو از چادرها میومد و صدها تهسیگار روی زمین جنگل ریخته بود و مردان بدون هیچ لباسی میگشتن. بذارید توضیح در مورد خود بیشه و اتفاقاتی که در موردش میفته رو تو اپیزود خودش بریم سراغش، چون یکی از اپیزودهای مربوط به همین داستان 14 قسمتی ماست. ولی فعلا چیزی که لازمه بدونیم اینه که اینم یه گروه غیررسمی و غیر دولتی دیگه است که صحبتایی که توش میشه روی سرنوشت مردم کل کره زمین تاثیر داره. توری توته نظم نوین جهانی خیلی فراتر از چیزی که راجع به بیشه بوهومی گفته میشه. تو دهه 80 نظم نوین جهانی که تا اون موقع یه موضوع پنهانی بود برای اولین بار توسط برخی از سران کشورها از جمله جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در مقابل عموم مردم موضوع بحث میشه. قبل از سال 1980 طرفداران تئوری توته راجع به نظم نوین جهانی باید برای به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه سخت تلاش میکردن. سازمان‌های دولت جهانی داشتن رشد می‌کردن و هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده اهداف پشت این سازمان‌ها اصلا مخربه. ولی بعد از دهه 80 همه چیز زیر رو شد. حالا چرا؟ چون تو سال 1988، یعنی دقیقاً تو هفته دسامبر سال 1988، میکائیل گورباچوف دبیر کل شوروی یه سخنرانی انجام میده که تون اشاره به سازمان ملل می‌کنه و میگه علاقه داره که با اونا همکاری بیشتر بکنه و یه نظم جدید و قدم‌هایی رو برای تشکیل یه دولت جهانی قدرتمند رو برداره و میگه من میخوام عضوی از این قضیه باشم. اون از پررنگ شدن نقش سازمان ملل و وابستگی بیشتر دولت‌ها به این سازمان حمایت میکنه. طرفداران تئوری توته این سخنرانی رو به عنوان منافیست نظم نوین جهانی قلمداد میکنن. گورباچوف در این راه تنها نبود. 3 سال بعد تو 29 ژانویه سال 1991 پرزیدنت جورج اچ دبلیو بوش هم به نظم نوین جهانی اشاره میکنه. اون توی یکی از سخنرانی خودش از نظم نوین جهانی که در اون ملل مختلف با هدف مشترک به منظور دستیابی به آرمان‌های جهانی بشر صلح و امنیت و آزادی و حاکمیت قانون رو ترسیم میکنن صحبت میکنه. این سخنرانی دقیقا بعد از پایان جنگ سرد انجام میشه. آمریکا و روسیه قرار بود برای همیشه رقیب هم باشن، ولی هدف هر دو نهایتا یه چیز میشه، ایجاد دولت قدرتمند جهانی با استفاده از چی؟ سازمان ملل. حالا شاید منظور از این نظم نوین جهانی که صراحتا تو این سخنرانی ها گفته شده ایجاد دولت جهانی مخفی نبوده باشه ها، فقط منظور ورود به یه دوره سیاسی جدید باشه. ولی این عبارت نظم نوین جهانی یا نیو ورلد اوردر از دهه 50 به گوش مردم آشناست. اگر هم به شکل اتفاقی توی سخنرانی به کار برده بشه، باید با نویسنده اون متن صد باری کلا گفت که بدترین عبارتی رو که میشد برای یه سیاستمدار در اندازه های یه رئیس جمهور و یه دبیر کل شوروی انتخاب بکنن انتخاب کرد. در هر صورت عده‌ای از مردم آمریکا بعد از این دو سخنرانی کاملا وحشت زده میشن و همونطور که روابط بین المللی دولت ها بیشتر میشد، تعداد تئوری های توتم بیشتر و بیشتر شد. طرفداران این تئوری ها توی آمریکا رژه میرفتن، ویدیو منتشر میکردن، کتاب ضد نظم نوین جهانی پخش میکردن و حتی برای خودشون رادیو و شبکه های فکس ایجاد میکردن. تا حالا و با اختلاف اینترنت قوی ترین راه برای طرفداران تئوری توته بوده تا بتونن نظراتشون رو منتشر بکنن. تو 6 آگوست سال 1991 وقتی اولین وبسایت در شبکه جهانی منتشر شد، اینترنت شد به قطب اول اینجور افراد. همجوری که تئوری توته زیاد می‌شدن، نظم نوین جهانی هم بیشتر در حالی از ابهام فرو می‌رفت. و احتمالاً دلیل این که این عبارت اینقدر الان همه‌گیر همینه. تئوری پردازان توته تو دهه 90 تقریباً هر چیزی دم دستشون رسید انداختن گردن نظم نوین جهانی. در طی چند سال نظم نوین جهانی از یه حرکت سیاسی تبدیل شد به یه جادوی سیاه مصر باستان و انجمن برادری شوالی معبد و گونیسم و حتی انقلاب فرانسه هم ربط دادن به نظم نوین جهانی. این وسط هالیوود هم نقش مهمی در انتشار این شایعات در سراسر جهان داشت. مثلا برنامه تلویزیونی مثل ایکس فایلز نظم نوین جهانی رو مسبب اصلی شرارت‌های موجودات تو این دنیا می‌دونست. این برنامه تلویزیونی باعث شدن تا بیشتر تئوری‌های تندرو علیه نظم نوین جهانی تو جامعه عادی سازی بشه. تا قبل از این فیلم‌ها بحث نظم نوین جهانی فقط مختص یه سری افراد تندرو بود، ولی بعدش به لطف هالیوود تعداد تئوریسین‌هایی که به این افراد پیوستن روز به روز بیشتر میشه. نظم نوین جهانی با اتفاق افتادن فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 بیشتر از قبل در اذهان عمومی دنیا موندگار شد. همونطور که میدونید این حادثه یکی از وحشتناک‌ترین حوادث تروریستی در تاریخ معاصر. در این حادثه تروریستی القاعده 4 تا هواپیما رو می‌دزده و خسارات زیادی رو به مراکز تجارت جهانی و پنتاگون وارد می‌کنه. آمریکا هم در جوابشون در سال 2003 برای پیدا کردن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله می‌کنه. کوفی انان که تون زمان دبیر کل سازمان ملل بود موافقت هم میکنه و با این حرکت به این اتفاق سرعت عمل میبخشه. ولی بعد از دستگیری و اعدام صدام جهان متوجه میشه که اصلا هیچ سلاح کشتار جمعی تو عراق وجود نداشته. نکته جالب اینه که وقتی از جورج دبلیو بوش پرسیدن که ارتباط اشغال عراق با حمله به ساختمان تجارت جهانی چی بوده، اون جواب میده هیچی. هیچ کس در این دولت نگفته بود که صدام حسین اون حمله را ترتیب داده. عراق یه درسی بود که از 11 سپتامبر گرفتیم. اونم اینه که قبل از شریک‌گیری تهدید باید اونو خونسا کنیم. این جواب باعث شد تا گمانه‌زنی‌های راجع به این که انگیزه‌های شوم دیگه‌ای در پس اشغال عراق وجود داشته افزایش پیدا بکنه. بعد از اون زمان دخالت آمریکا تو خاورمیانه هم افزایش پیدا می‌کنه که این هم باعث میشه تا خیلی‌ها معتقد بشن که هدف اصلی این دخالت‌ها دفاع یا برقراری صلح نیست، بلکه سلطه بر جهانه. زمان خاورمیانه نقطه شروع عملیات نظم نوین جهانیه. مدرکی که برای اثبات این ادعا وجود داره اصلا کافی نیست، ولی خیلی جالبه که این ادعه به این اندازه همه‌گیر شده. تا قبل از جنگ علیه تروریسم فقط تئوریسین‌های توطئه تندرو علیه نظم نوین جهانی حرف می‌زدن، ولی تو این دو دهه گذشته تئوری‌های توطئه‌ای که به سمت و سوی سیاسی هم میرن وارد جریان اصلی شدن. توییتر، فیسبوک تبدیل به محل کار افراد طرفدار تئوری توته شده و این افراد تندرو هر نظری رو در این مکان‌ها منتشر می‌کنن. این روزا تقریبا برای هر موضوعی گروهی وجود داره و احتمالاً اینکه من یا شما گول این گروه‌ها رو بخوریم خیلی زیاده، چون همه اعضای این گروه‌ها عقاید یکسانی دارن. وقتی کلی عقاید مختلف به شما حمله می‌کنن، بازم با اینکه غیر منطقیان، شاید قبولشون بکنید. شاید هم تئوریسین توته خودشون سلاح اصلی نظم نوین جهانیان تا اعتماد مردم رو نسبت به همدیگه از بین ببرن و باعث بشن تا همه دنبال یه دولت جهانی باشن تا همه چیز رو سر و سامون بده. ولی فعلا تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به این تئوری‌ها 100% اطمینان نکنیم. همیشه جای شک و تردید برای خودمون بذاریم. البته که مهمه مردم حواسشون به سازمان‌های حکومتی مثل سازمان ملل باشه، ولی بعضی وقتا تئوری‌های توته عجیب و غریبن و چیزی بیشتر از یه تئوری توته نیستن. ما نمیتونیم نقش سازمان‌های کوچیک و بیشماری که بر سرنوشت جهان تأثیر می‌ذارن رو انکار کنیم. سازمان مثل کمیسیون سه جانبه، گروه بیلدربرگ یا حتی بیشه بومی. در مورد بانک جهانی و سازمان ملل هم که لازم نیست چیزی بگم. کنترل منابع جهان رو عملاً در دست دارن. اگه واقعاً همه این قدرت‌ها دارن با هم همکاری می‌کنن، واقعا هدفشون چیه؟ آیا واقعاً دنبال برقراری نظم در جهانن؟ جواب این سوال برمیگرده به این که شما چقدر به حکومت‌ها و سازمان‌های مخفی که آینده ای ما رو کنترل می‌کنن اعتماد دارید. طرفداران تئوری توته به اونا اعتماد ندارن. اونا معتقدن صرف این قضیه که این افراد تونستن همچین نفوذی تو جهان پیدا کنن نشونگر اینه که یه اتفاق ناعادلانه‌ای در یه جای کار در جریانه. ولی آیا مدرک قابل قبولی برای این ادعاشون دارن؟ آیا نظم نوین جهانی واقعیه یا فقط یه توهمه؟ ما نمی‌دونیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید. امیدوارم از شنیدن این قسمت رادیو عجب لذت برده باشید. همونجوری هم که تو اپیزود گفتم، قسمت بعدی هفته دیگه منتشر میشه. تو قسمت بعدی قرار در مورد تئوری توته مربوط به نظم نوین جهانی حرف بزنم و بهتون بگم چند تا تئوری توته پشتشون وجود داره. یه مقدار داستان قسمت سیاسی طوره، ولی امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید و توضیحاتم بیشتر نمی‌کنم. اگه می‌خواید حمایت بکنید یا هر کاری دیگه بکنید، خب تو ابتدای اپیزود گفتم. پس تا هفته دیگه فعلا بدرود. قسمت دوم نظم نوین جهانی هفته دیگه براتون منتشر میشه. شب و روز برای همگی خوش. امیدوارم هر جا کسی موفق باشید. بدرود.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, Built Ford Proud.